در میانه شهر کوچه ایست که وقتی اولین نسیم سحر بند بند دیوارهایش را می نوازد، با یاد تو از خواب دوشین بر می خیزد و به امید دیدار دوباره تو چشم بر در نیمه سوخته خانه‌ات می دوزد. سال هاست که انتظار می کشد تا گام های مهربانت دیگر بار سنگ فرش سینه‌اش را نوازش دهد و شمیم عطر وجودت فضای غم گرفته ی نگاهش را به سرمه با طراوت وصال بیار.
بسم الله الرحمن الرحیم. حرمت زن بین المللی است، حرمت زن باردار در همه جای دنیا مقبول است، حریم خانه برای همه در همه جهان محترم است. حرمت خانه با حضور همسر حریم بالاتری برای هر زنی است. خانه ای که خانه پیغمبر است، خانه ای که جای فاطمه است، سیده زنان جهان، در چنین خانه ای نه از حرمت زن نه از حریم بانوی باردار و نه از حریم خانه اش از دست سقیفه در امان نبود. چه کسی شنیده است استخوان پهلوی بانوی خلوت کبریا سیدت النساء در پیشگاه همسرش و در خانه خود بشکند و از آن سینه خون جاری شود که تا روز مرگ آن خون ادامه داشت، به گونه ای که علی سر بر دیوار گذاشت؟ دو ماه و اندی از قدیر بیشتر نگذشته است، روزی که علی ابن ابی طالب از فراز دستان پیامبر به عالم معرفی شد و قرار شد روزی که مردم پیامبر را در میان خود ندیدند، علی را بر فراز آن منبر ببینند. در این فاصله چه توطئه ها، چه آمادگی ها برای برهم زدن زحمت 23 ساله پیامبر در پشت پرده جریان داشت که تا از دنیا رفت خاتم رسولان، مردم با دو دست با سقیفه بیعت کردند. داستان شهادت صدیقه طاهره در واقع قیمت قدیر و ارزش قدیر رو به همه مردم عالم فهماند. قدیر اون چیزی است که فاطمه به پایش ایستاد. اگر این ماجرای دلخراش رو با یک مرور فوری، با یک نگاه سریع مطالعه کنیم، بند بند وجودمون به گریه در میاد و اون رو وقت هست که قیمت قدیر برای ما روشن میشه. ماجرا از اونجا شروع شد که این اهل سقیفه وقتی کار رو به نفع خودشون تمام کردن، با چه فاصله ای؟ به محض اینکه پیامبر از دنیا رفت، وظیفه مردم چه بود؟ تشییع جنازه پیامبری که با اون عظمت تمام وجودش رو در راه امت اسلام گذاشته بود. اما این بیوفایی کوچک مردم بود، آنجا که هنوز پیامبرشون دفن نشده، به خاک سپرده نشده، آمدند و با کسی که هیچ وقت پیامبر راضی نبود و پیامبر علی ابن ابی طالب رو برای این مقام تعیین کرده بود، با کسی که از قبل تعیین کرده بودن بیعت کردن، او رو بر فراز منبر پیغمبر نشوندن و مردم با او بیعت کردن. تا اینجا هنوز جلوه های بیوفایی مردم دیده نشده بود. اون موقع آتش بیوفایی شعله‌هاش بر در خانه فاطمه و پیغمبر نشست که مردم به این اکتفا نکردند که منبر پیغمبر رو غصب کنن. گفتن باید بفرستیم اون کسی رو که پیغمبر به عنوان جانشین خودش تعیین کرده بود بیاریم تا با سقیفه بیعت کنه. این سومین و شکننده ترین و آخرین ضربه بیوفایی مردم بود و این کار به قیمتی که اونها فکر میکردن نباید تمام میشد. اونها خیلی ساده تر از این حرفا فکر میکردن این مسئله رو به انجام میرسونن. وقتی فرستادن بر در خانه امیرالمؤمنین، جوابی شنیدند که بیوفایی چهارم مردم رو نشون داد و اون این بود که آی مردمی که بعد پیغمبرتون قرآن رو فراموش کردید، من مشغول جمع آوری قرآنم و تا قرآن رو تمام نکنم بیرون نمیام. روزی که قرآن رو بر مردم عرضه کرد، فهمیدند که آغاز برنامه‌شون وقتش رسیده. در عرض چند ثانیه و در عرض چند دقیقه، در حالی که حدود 4000 مسلح رو در خیابان‌های مدینه سوار بر اسب‌ها آماده کرده بودند، حدود 40 نفر رو به عنوان کمک و پشتیبان نگه داشته بودند و 5 نفر آمدن پشت در خانه فاطمه و امیرالمؤمنین برای بردن او برای بیعت. اما تمام این مسائل به این قیمت نبود که آنچه اونها میخوان انجام بشه، چون امروز نسلی که امروز میاد، ما که امروز اومدیم، باید حق و از باطل تشخیص میدادیم و این فاطمه بود که در اون روز این پایه رو برای ما گذاشت. چگونه گذاشت؟ آمد پشت در خانه، صدا زدن چرا علی ابن ابی طالب خودش نیومده پشت در؟ فرمود طغیان که طغیان شما باعث شده که من بیام و علی نیاد. شما میخواستید علی بیاد او رو دست بسته ببرید، اما من آمدم که شاید حیا کنید. اونها هم با صراحت اعلان کردند که در ما حیایی وجود نداره و این صراحت رو در عرض چند لحظه به همه عالم نشون دادن. ابتدا در خانه‌ای که فاطمه پشتش ایستاده بود به آتش کشیدن، چنان به آتش کشیدن که دود اون وارد خانه شد و چنان به آتش کشیدن که آتش آن از اون سوی خانه به صورت فاطمه خورد. این کافی نبود، وقتی در آتش گرفت برای شکستن آماده شد. ثم رفث، یعنی با لگد، با تمام قدرتی که در بدن داشت، با پا بر در چنان کوبید. کوبیدن در، از جا کنده شدن در و بین در و دیوار قرار گرفتن فاطمه، و اون لحظه ای شد که فاطمه بین در و دیوار فرزندش رو از دست داد. اما به اینم اکتفا نکردن، حمله کردن داخل خانه، از در شکسته عبور کردن، از در سوخته هم عبور کردن، اما عبور نکردن برن علی ابن ابی طالب رو برای بیعت ببرن. این فرصت رو برای نشون دادن بیوفاییشون با پیغمبر نشون دادن. همون پشت در سیلی بر رخ بانوی کبریا و سیدتون نسا زدن، همون پشت در با غلاف شمشیر از چپ و راست چنان بر پهلوی فاطمه زدن که استخوانی از سینه فاطمه شکست و ادماها و خون جاری شد. این مصیبت همان بود که فاطمه رو زمینگیر کرد و تا 3 ماه بعد از اون به شهادت رسوند.
روزی که آتش می زدن بیت سار الله، بیت سار الله، فریاد می زد مادرم یا رسول الله، یا رسول الله، راهو به روی مادرت ببستن، سینه و پهلویش زدر شکستن. روزی که آتش می زدن خانه ما را، خانه ما را، خون می چکید از سینه مادرم زهرا، مادرم زهرا، در بین آن دیوار و در از نفس افتاد، از نفس افتاد، می گفت فز سوختم محسنم جان داد، محسنم جان داد، اسلم بده مولا مرا شبانه تا که نبینی جای تازیانه.
همه می پرسند آیا هجوم آوردند و علی در خانه بود؟ آیا این همه جنایت اتفاق افتاد و علی تماشا کرد؟ آیا عکس العملی از خود نشان نداد؟ اما آنچه از علی ابن ابی طالب و آنچه از اون واقعی که در یک چشم به هم زدن اتفاق افتاد بهترین جواب رو برای ما آماده میکنه. به محض اینکه وارد خانه شدن و در عرض چند لحظه این همه حادثه رو به بار آوردن، علی ابن ابی طالب از انتهای خانه حمله کرد، از جا پرید و وسب علیان خودش رو رسوند. اما به کجا باید میرسوند؟ میرفت که دشمنان رو از خانه بیرون کنه، اما بر سر راهش فاطمه بیهوش روی زمین افتاده بود. چه کرد امیرالمؤمنین؟ عبا از دوشش برداشت، بر روی فاطمه اش انداخت، فاطمه رو به دست فزه سپرد، خودش اومد اون حمله کنندگان رو گرفت، بر زمین زد، روی سینه‌شون نشست، فرمود اگر وصیت پیغمبر نبود شما کجا بی اجازه وارد خانه من شدند؟
رنگ غیرت داره اشکاش، به امید صبح فردا رنگ غیرت داره اشکاش، به امید صبح فردا، به امید صبح فردا.
به خاطر وصیت پیغمبر او رو رها کرد، از جا پرید، رفت بیرون، افراد خودش هم برد، گفت بریم با افراد بیشتری حمله کنیم. رفتن با اون گروهی که آماده کرده بودن، 40 نفر، حمله کردند به خانه. دیگه این دفعه در سوخته بود، در شکسته بود، دیگه فاطمه ای نبود دفاع کنه. آمدن داخل خانه، در اون خانه ای که خانه یادگاری پیغمبر بود، وارد خانه شدن. علی ابن ابی طالب رفت سراغ شمشیرش، اما 40 نفر ریختن بر سر امیرالمؤمنین. شمشیر علی ابن ابی طالب رو گرفتن. به همه اینا اکتفا نکردن، تناب سیاهی با خودشون آورده بودن. برای چی؟ به گردن اون کسی بیندازن که در قدیر تا فراز آسمان ها به دست پیغمبر بالا رفت، تا با این تناب اون رو از اون فراز به زیر بکشن. به این حالت علی ابن ابی طالب رو کشان کشان، در حالی که شمشیرهای برهنه بر سر علی گرفته شده بود، از خانه بیرون بودن. لحظه ای چشماشو باز کرد فاطمه، فز علی رو کجا بردن؟ بردن مسجد برای بیعت. و همون حال از جا بلند شد، خودشو بین راه رسوند به امیرالمؤمنین، دستشو چنان انداخت به کمربند علی، نمیگذارم این جنایت خودتون رو تحقق ببخشید، نمیگذارم خواسته خودتون رو بر کرسی بشونید، تا فاطمه زنده است علی مدافع داره. اینجا بود که یک کلمه از اون دشمن خدا صادر شد که 40 نفر علی رو به هر گونه ای از دست فاطمه میخوان بیرون بکشن، نمیتونن. دست فاطمه از کمربند علی جدا نمیشه. خدایا چه چاره ای برای این کار داشتن؟ امام صادق فرمود، صدا زد بزن فاطمه را. خود غلامش صدا زد فاطمه است، چگونه بزنم؟ یعنی زدنها که قبلا اتفاق افتاده بود، این زدن یه زدن دیگه است، جوری باید زده بشه که دست فاطمه از علی قطع بشه، جایی که 40 نفر به یک سو میکشند و فاطمه به یک سو، چگونه باید زده بشه تا دست فاطمه قطع بشه؟ چنان بر بازوی فاطمه زدن که تازیانه بر گرد بازوی فاطمه پیچید، و اثر اون این شد که فاطمه در همون آن بیهوش شد و روی زمین افتاد و دستش از علی رها شد و علی رو بردن، در حالی که تناب سیاه بر گردنش انداخته بودن. و در دنباله همین، بعد از 75 یا 95 روز، هنوز جای این تازیانه بر بازوی فاطمه مثل بازو بند ورم کرده بود و سیاه. این تناب سیاه، اون بازوی سیاه،
دست بسته مرد خسته، یاورش پهلو شکسته، مرد خیبر یک دل آور، چه شده از پا نشسته؟
پاسخی که تا تمام مردم مدینه رو تا ابد شرمنده فاطمه و شرمنده دینشون کرد. مردمی که گفتند یا شب گریه کن یا روز، مردمی که فاطمه رو مجبور کردن بره تو بیابونها اشک بریزه، مستحق و لایق همچی مردمی این بود که بر تشییع جنازه زهرا حاضر نشن، و این کاری بود که فاطمه پیشاپیش فکرشو کرد، وصیت کرد علی جان شبانه غسلم بده، شبانه مرا به خاک بسپر، هیچ کس نباید جای قبر من رو بدانه. برای این مطلب این ذمیمه رو آورد که راضی نیستم اون کسانی که به من اذیت کردن و اون کسانی که این همه مصیبت رو پشتیبانی کردن در تشییع جنازه من حاضر باشن، چرا که اونها میخوان با این کارشون بر همه جنایاتشون پرده بگذارن و این نخواهد شد. مسئولیت عظیمی بر گردن علی است، در میون اون همه دشمن، در منزلی که چسبیده به مسجد پیغمبر، چگونه میشه فاطمه رو شبانه غسل داد و دفن کرد؟ فلما نامت العیون، موقعی که چشمها به خواب رفت و از جاسوسها مطمئن شدن، اون لحظه تازه نیمه شب علی فرزندانشو بیدار کرد، فزه و اسماء رو آورد، شستشو و غسل بدن فاطمه رو آغاز کردن. چه شبی! امام صادق فرمود برای اینکه کمتر بیرون متوجه بشن یه شاخه خرمایی رو آتش زدن، زیر سایه و نور اون بدن فاطمه رو غسل دادن. 4 کودک خردسال کنار این جنازه نشستن. امیرالمؤمنین سفارش میکنه که کسی صداش به گریه بلند نشه. چرا؟ وصیت فاطمه مخفی بودنه. اگر کسی گریه کنه همسایه ها، بیوفاها، فرصت طلب ها بلند میشن میان. همه ساکت و آرامن. اگه عشق میریزن تو دلشون عشق میریزن، اما یک مرتبه ببینن زیر اون نور کمسو علی سر به دیوار گذاشت، های های شروع به گریه کرد. فزه در اینجا این خانواده رو از اون چه در بیرون میگذشت متوجه کرد. علی جان به همه، به 4 تا کودک خردسال سفارش میکنی بلند گریه نکنن برا مادر، خودت این گونه. چه جوابی برای این سوال؟ علی جان نمیدانستی مصیبت های زهرا رو تا امروز، همه رو میدانستی، اما فرمود با این که میدونستم، اما وقتی دستم به بازویی که بعد 75 روز، بعد 95 روز ورم کرده بود و هنوز جای این ورم ذره‌ای بهبود پیدا نکرده بود، دیگه نتونستم اشک نریزم، دیگه نتونستم خودم رو از گریه نگه دارم. خب زود امیرالمؤمنین گریهش رو پایان داد، برگشت بر سر جنازه. کلامی است که در کربلا فقط تکرار شده، صدا زد بچه ها رو، الان دیگه آخرین ملاقات شماست، میخوام بندهای کفن رو ببندم، بیایید هر جوری دلتون میخواد با مادرتون صحبت کنید، هر جوری دلتون میخواد مادر رو در آغوش بگیرید، تا این کلام از دهان امیرالمؤمنین بیرون اومد، بچه ها خودشونو رو سینه فاطمه انداختن. اینجا چند تا مصیبت دست به دست هم داد، اون سینه شکسته، اون سینه ای که مقداد گفت من در غسل فاطمه حاضر نبودم، اما علی به من خبر داد که بعد از غسل هم خون تازه از بدن فاطمه جاری بود. افتادن روی همچی بدن، شروع کردن به اشک ریختن. امیرالمؤمنین می‌فرماید دست‌های فاطمه از کفن بیرون اومد، فرزندانش رو بغل گرفت، یه آه جانسوزی از سینه فاطمه بیرون اومد، از آسمان ندا اومد یا علی اینها رو از رو سینه مادر بردار، که ملائکه آسمان رو به گریه در آوردن. امیرالمؤمنین با چه حالی بچه ها رو از رو سینه مادر برداشت. حالا کار سخت علی شروع شد، در یه همچی شرایطی میخواد فاطمه رو به خاک بسپاره. خاک قبر رو صاف کرد، حاجبه الحزن، غمهای عالم رو سینه علی نشست. چه خوب است ای مرا آرام جانم، همیشه بر سر قبرت بمانم. شبی که زینب کبرا از پدر پرسید اون کبودی ها هنگام غسل بر بدن مادرم چه بود ای پدر، فرمود اونها جای تازیانه ها بود. فاطمه رو به خاک سپرد، اما با این جمله تا ابد همه علی رو بشناسن. فلقد عز علی ابن ابی طالب، بر علی ابن ابی طالب خیلی سنگین بود که چی؟ که یه عده فاسق و فاجر حمله کنن. در این گیرودار بانوی خانه‌اش، همسرش مورد حمله قرار بگیرد، فلا یثور الی حلیلته، نتونه به داد همسرش برسه. یعنی آی مردم عالم، جنایتکارای صحنه‌ای پیش آوردن که تا علی از انتهای خانه به در خانه برسه، این بدن رو هم تازیانه زدن، هم غلاف شمشیر زدن و هم سیلی زدن و هم بین در و دیوار، دیگه بدن سالمی از او باقی نگذاشتن.
امام تنها ای اول مظلوم عالم علی، زدار دنیا من رفتم نما حلالم علی، مرا ببخش ای امام من، نشد که یاریت کنم، گشایم از دست تو رسن، به جان هواداریت کنم، در این خزان یا ابوالحسن تو را بهاریت کنم. ای سایه سر من، دم آخر من، مرو از بر من، ای سایه سر من، دم آخر
صدا زد امیر المؤمنین را، علی جان بیا میخوام وصیت کنم. وصیت هایی کرد، حالا چه خبره؟ تو یکی از این وصیت ها هم داره، علی جان چادرم رو به دخترم زینب کبرا بده، شاید به این وصیت فاطمه زهرا از همه زودتر عمل شده. خاطر اینکه راوی نقل میکنه، میگه دیدم پشت سر جنازه فاطمه زهرا دختر 4 ساله ای بود، چادری بر سرش بود که بر زمین کشیده میشد. عمار میگه هرچی معطل کردیم، دیدیم امیرالمؤمنین از روی تربت پاک فاطمه زهرا بلند نمیشه. من یه اشاره کردم، سلمان اومد زیر بغل راست امیرالمؤمنین رو گرفت، منم زیر بغل چپش رو گرفتم. آرام آرام حضرت رو حرکت دادیم، اومدیم به طرف منزل. یه وقت همین که مقابل در حجره امیرالمؤمنین رسیدیم، دیدیم امیرالمؤمنین سرشو گذاشت به دیوار، صدا زد سلمان تو خونه بی فاطمه علی چه کنه؟ یک مدینه دشمن و یک خانه بی فاطمه، بانوی این خانه غیر از زینب کبرا. و آقا امیرالمؤمنین فرمودن حسین جان، پسرم، خواهرت زینب کبرا نیست، برو ببین کجا رفته. و آقا امام حسین دوان دوان رفتن وارد حجره شد، اومدن صدا زدن بابا رو اون فرشی که مادرم جان داده زینب افتاده داره گریه میکنه.
کی شود روزی که از کعبه بن مایی ظهور، کی شود روزی که از کعبه بن مایی ظهور، تا بگیری انتقام مادرت فاطمه را، آری از قبر برون خاطره های آن دورا، آری از قبر برون خاطره های آن دورا، بزنی آتش و بر پیکر آنان که چرا، شرر از کین زدن سینه مادر تو را، شرر از کین زدن سینه مادر تو را، بدهی هستی و خاکسترشان را بر باد، خنده در بزند فاطمه گردد دل شاد، خنده در بزند
فاطمه. یا رسول الله، چه دردها که او در سینه داشت اما مجالی برای بروز نمی یافت، ولی به تو خواهد گفت، بار دلش را پیش تو بر زمین خواهد گذاشت. ولی نه، نه، زهرا محجوب تر از آن است که دردهای دلش را حتی با تو بگوید، اما از او بخواه، سوال کن، اصرار کن تا بگوید، و خدا داوری خواهد کرد که او بهترین حاکمان است.
من از این خاک بی خاطر سیرم، چه کنم پیش پای تو بمیرم، چه کنم پیش پای تو بمیرم، شدم از یاد این خاطره ها گم، نشدم هم نفس با دل مردم، نشدم هم نفس با دل مردم، بانوی غم خانه من یاره بگیدن، بانوی غم خانه من یاره بگیدن.